أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بخش پایانی سوره مبارک ملک هم مثل بخش ابتدایی و میانی سوره درباره معارف دین است، مخصوصا بخش معاد. فرمود ذات اقدس اله مجاری ادراکی شما را انشا کرد. یک، بدن شما را از خاک خلق کرد. دو، همه این شؤون را حکیمانه و مدبرانه آفرید. سه، هدفمند خلق کرد. چهار، قیامت هدف مشخص می شود، هر کسی محصول کار خودش را می بیند. جریان انشا و زرع را از هم جدا کردن، گاهی ممکن است هر کدام به جای دیگر استعمال بشود، لکه معمولا وقتی سخن از بدن و طبیعت و خاک است عنوان زرعه به معنای خلق من الارض را به کار می‌برد. هر جا سخن از مجاری علمی و ادراکی و امر روحی است انشا را به کار می‌برد. آیه 23 و 24 این تفاوت را نشون می‌دهد. در آیه 23 که از مجاری ادراکی سخن به میان آمده، فرمود هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. آیه 24 که از خلقت بدن و خاک سخن به میان می آید، فرمود قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. این تفاوت در سایر آیات هم هست، مخصوصا در سوره مبارکه مؤمنون. اونجا که سخن از بدن هست از جریان خلقه و امثال خلقه استفاده می شود، اما اونجا که تبدیل بدن به یک موجود مجرد عقلی است به نام روح، اونجا سخن از انشاء آمده است. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. نفرمود ما روح او را خلق کردیم یا زرع روح، فرمود او را به آفرینش دیگری انشاء کردیم. این نشون میداد که کاربرد انشاء تو اون معارف مجرد بیشتر از کاربرد اوست تو مسائل مادی، و کاربرد زرعه که برخی آبران ذریه هم از همین زرعه هست، این کاربردش تو مسائل مادی است و زمین است. لذا فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده، ولی درباره بدن فرمود زرعکم فی الارض. مطلب بعدی آن است که حشر عبارت از ظهور همین حقایق و ملکات است که هر کسی اعمال خود را می‌بیند و اگر چنونچه یه نظام عدلی مستقر نباشد این عالم میشه لغو، یعنی هر کس هر کاری کرد. لذا در بخش پایانی سوره القیامه فرمود ایه سوال انسان ان یترک صدا، صدا یعنی یاوه، یعنی انسان یاوه است، هر کاری بکند. گرچه انسان میخواهد یاوه بیهوده باشد، برای اینکه در اول سوره مبارکه القیامه اونجا دارد که اینا که منکر معادن خیال میکنن ما توان اون را نداریم معاذالله که دوباره انسان را زنده کنیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه کما سیأتی انشاءالله، یعنی او شبهه علمی ندارد، شهوت عملی دارد، میخواد جلوش باز باشه، لذا منکر معاده. او دلیلی بر نفی معاد ندارد، برای اینکه ذات اقدس اله انسانی که لم یکن شیئا مذکورا او را آفرید، دوباره نمیتواند این پراکنده ها را جمع بکند. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. فرمود او حرف علمی ندارد، مشکل علمی ندارد، این بل اضراب است، یعنی حرفای علمی ندارد، فقط مشکل عملی دارد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، او میخواد هیچی جلوگیر او نباشه. اینجا هم میفرماد به این که اله تحشرون، اینطور نیست که هر کی هر کاری کرده، این که نمیشه. بعد اونا سوال میکنن این قیامت کی قیام میکنن، تو بود علمش اندالله هست. تو سوره مبارکه جن هم قبلا اشاره شد، اونجا میفرماد به این که ذات اقدس اله علمش رو به انسان عطا میکند و اون کسی که عالم الغیب است لا یسر علی غیبی احدا الا من ارتضا، که قدر متیقن اون غیب همون مسئله معاد است که به پیغمبر اهل بیت علیهم السلام علمش رو عطا میکنند. جریان ظهور حضرت هم همین طور است، اونها حالا برای کسی نمیگویند، فقط علائم ظهور رو میفرمایند، مطلب دیگه است، وگرنه حقیقت ظهور را برای انسان کامل همونطوری که حقیقت معاد را تشریح میکند، حقیقت ظهور را برای انسان کامل تشریح میکند. لذا فرمود این انما العلم، یعنی به ذات علم الهی است، این طور نیست که غیر خدا نداند، غیر خدا ذاتن نمیداند، وگرنه این همه اسرار تلک من انواع الغیب نوحی ها الیک، یک جا دو جا که نیست، و این اسرار غیبی است که ما برای فرمان پیغمبر گفتیم برای تو میگی. تلک من انواع الغیب نوحی ها الیک، این اخبار غیبی است که ما داره میگیم دیگه. بنابراین این حسرا یعنی به ذات خدا عالم است، البته درست است، و غیر خدا به ذات عالم نیست، درست است، اما خدا علوم غیبیه را به انبیا و اولیاشون میدهد، این هم درست است، برای اینکه قرآن صریحا فرماد که این همه اخبار غیب را ما شما گفتیم دیگه، تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، به انبیا فرماید دیگه. اینجا هم انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. گاهی بعضی از آیات که خونده میشه به عنوان نقل و معناست، نه نقل و لفظ، این آیه سوره مبارکه اسراء که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گاهی چون به سرعت خونده میشه به نقل به لفظ است نه نقل به معنا، این ذالک گفته میشه، ولی خب اصلش اولئک است. آیه 36 سوره مبارکه اسراء این است، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان، یعنی کان الانسان، انه مسئولا. مطلعی بعدی آن است که این کلمه سین یا صوفه که امثال زاله که در بار ذات اقدس اله گفته می شود، این سین سین تحقیق است نه سین تصویف و امثال زاله. اگر چنون چه کسی بخواهد قرآن را برابر همون حرف های مغنی و امثال مغنی حل کند، این باید بداند که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینا فقط اون جامع شواهد و فلون شعری که جاهلیت گفته شد به چه معناست اینها. اما محققان اینها که تربیت شده مکتب قرآنن، اونا خیلی از این لطایف باخبرن. یه حرف لطیفی رو جناب فخر رازی داشته، قبلا هم نقل شد، در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ایشون اونجا این حرف دارد که تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است. یک، مصدر ثلاثی مجرد هم سمایی است، قیاسی نیست. دو، این که گفته شد مصدر فعلان قیاس و مصدره، یعنی قاعده نز قیاسی، این قیاسی که در الفیه آمده است در قوال سما نیست. قیاس یعنی فعلان قیاس و مصدر ثلاثی، نه یعنی قیاسی است، یعنی قاعدهش اینه، یعنی قاعده سمایی. در این حرف ها که ایشون میگوید ما مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله نشنیدیم، خب نشنیدیم تباید. حرف لطیفی جناب فخری زیدازی دارد این است که مگر شما قواعد ادبی مسلم تحقیق شده قبل از قرآن داشتی؟ یا همه چارت شعر محفوظاتون بود؟ کل مکه اونایی که بدیهیات را بتونه بنویسش انگشمار بودن. همه این کتاب های عربی و ادبی نحوی صرفی که نوشته شده بعد از قرآن است. این سیبویه یا سیبویهر قرآن تربیت کرده، عبدالقاره قرآن تربیت کرده، الکتاب را، اون دلائل الاعجاز را، همه را قرآن تربیت کرده. قرآن ادبیات آورده چون که علوم دیگر آورده. شما به چه سند میگویید ما تفعل مصدر ثلاثی مجرد نداریم؟ شما علمی نداشتید، نحوی نداشتید، صرفی نداشتید، یه سلسله مسموعاتی داشتید. بنابراین شما حق ندارید بگید ما نداشتیم. شما کتاب نداشتید، یه کتاب نحوی در مکه نبود. این قرآن همه چیز آورد، نحو آورد، صرف آورد، فلسفه آورد، کلام آورد، فقه آورد. حرف بسیار لطیفی است. اما لطائف قرآن را باید با کمک قرآن کریم حل کرد. این که میگیم این سینسین تحقیق است نه سینسین تصویف، در سوره مبارکه توبه دارد که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی بعدها خدا میبیند که این سینسین تصویف باشد نسیر صوفه. این را قرآن باید معنا کند که بعد میبینه یا الان میبینه. قرآن در سوره مبارکه یونس آیه 61 این چنین دارد، فمود و ما تکونو فی شعنن و ما تسلو منهو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کلنا علیکم شهودن استفیزون فی. همیشه میخواید دهن باز کنی حرف بزنی ما میفهمیم، همین که وارد جای میخواید بشی ما میفهمیم. میخوای قرآن بخونی، میخوای حرف بد بزنی، میخوای حرف خوب بزنی، همین که میخوای وارد بشی ما میبینیم، نمیفهمیم، میبینیم. ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن، این ذکر خاص بعد از آن، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا عالمینه. ما میبینیم استفیزون فی، همین که بخواد وارد بشید ما میبینیم. خب این دیگه اجازه نمیده که ما آیه سوره مبارکه توبه را فسیرا، یعنی بعدها میبینیم، که این جنسی میشه تحقیق. نه، الان ما میبینیم در سوره یونس دارد، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم، شاهدین. این سینسین تحقیق است. گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، مگر این معارف دقیق علمی، یعنی علمی اینه که میشه از مغنی حل کرد و اصلا عقلش به این عرفانه میرسد. مگر هشام و امثال هشام رو اجازه میدن شما قرآن تفسیر کنی؟ از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. خب خود قرآن تبیان دیگه، خودش بیان میکنه. اگه نوره که مبهم نیست، منتها یه چشم میخواد که نور ببینه. همین فرمود همین که دهن باز کردی ما میفهمیم، میبینیم که چی داری میگی. از تفیزون فی، بعد یه اصل کلی رو فرمود، و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اما جریان این که اگر فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها شد، چرا حضرت خضر سلام الله علیه اون بچه را کشت؟ خب اون به وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه ما گفت که این منشأ فتنه های فراوان بود. خدای سبحان ما رو وادار کرد، اعزام کرد که جلوی فتنه های فراوان را بگیریم. گاهی علم غیب اثر فقهی دارد مثل این. بنابراین اگر وجود مبارک خیر سلام الله علیه فرزندی را کشت، برای که جلوی چندین کشته و امثال ذالک را بگیرد. خب انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. بعد فرمود وقتی جریان معاد نزدیک می شود، کم کم صورت اینا سیاه خواهد شد، علائم قرب ساعه است. اصرار بعضی از مشرکان علنی کردن اعلام یا اصرار اینها یا انتظار اینها این بود معاذ الله حضرت زودتر بمیره یک، یا وقتی وارد جبهه شد زنده و سالم بر نگرده دو. اینها رو قرآن کریم یکی پس از دیگری نقل کند. بعد در این آیه پایانی سوره مبارک ملک می فرماید حالا برفرض ما رفتی، مشکل شما حل نمیشه. شما بهی ریب المنون دارید یک، میگید وقتی جبهه رفته سالم بر نمیگردید دو. بسیار خوب، حالا ما رفتی، مشکل شما حل نمیشه. نه مشکل شما رو این بوتا حل میکنن، نه خودتون حل میکنید، نه عامل دیگری هست. باید پاسخگو باشید. در سوره مبارک طور بخش از این آیات آمده که اینا منتظرن که مثلا حضرت زود رحلت کند. آیه 30 سوره مبارک طور این است: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. منون یعنی مرگ. ما منتظریم او زود رخت بربندد. همون قول تربص فی نیم اکم من المتربصین. در سوره فتح هم مشابه این تعبیر آمده که اینا دلشون میخواد که حضرت رفته به میدان جنگ سالم بر نگرده. آیه 12 سوره فتح اینه: بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. فکر میکرده که حضرت رفته به جبهه زنده بر نمیگرده. بسیار خوب، حالا یا برابر آیه سوره مبارک فتح یا برابر آیه سوره مبارکه طور، حالا ما رفتیم این قسمت می فرماید به این که قول ارایتو من اهلکنی الله، چون هلاک به معنی مرگ هست، بار منفی ندارد. در بار هستی یوسف دارد که حتی زا هلکه، این هلکه یعنی یوسف هلاک شد، هلکه یعنی ماته. حالا ممکن است در قبال یک کلمه قرار بگیره بار منفی داشته باشه، وگرنه هلکه خود عنوان هلاک بار منفی ندارد. کل شیء هالک الا وجهه. این هالک بودن یعنی فانی بودن، نه هلاکت به معنی معذب بودن است. لذا وضعا این کلمه بار منفی ندارد. قل ارایتم من اهلکنی الله و من معیه. حالا یا ما رفتیم جبهه بر نگشتیم، یا به زعم شما زود مردیم، مشکل شما را چیزی حل نمی کند. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کی شما را پناه میده؟ نه خودتون توان رو داری، نه از این بت‌ها کاری ساخته است. بعد فرمود قل هو الرحمن، اصل کلی رو او اداره میکند. آمنا بهی، در اصل هستی. اصل دین به ایمان است. بعد از ایمان تدبیر را باید به وکیل بسپرم دیگه. وقتی آدم خودش کار رو نمیتونه انجام بده، وکیل باید بگیره دیگه. و علیه توکلنا، با اینکه او ولی ماست به ما اجازه داد که او رو وکیل قرار بدیم. بعد فهمست تعلمون من هو فی ضلال مبین. این سین همون سین تصویفه، یعنی بعدها میفهمید که کی در ضلالت. جریان پیدایش آب، پرورش آب، خروش آب و بردن آب، قدم به قدم همه این عناوین چندگانه را قرآن کریم تنزیه کرده. در یه بخشایی از سوره مبارکه واقعه فرمود این آب را کی نازل کرده؟ آبی در عالم نبود که، یعنی بارانی نبود که، این آفتاب تابید، یه تبخیری شد، یه ابر پیدا شد، یک بادی را ما فرستادیم، همه اینها رسالت الهی را بهدارن، ارسلنا الرياح لواقع، ما این را فرستادیم، باد تولید کردیم، باد فرستادیم تا کم کم اینها را باردار بکنه، ابر باردار بشه، ابر بیبار بشه، بعد راهنمایی بکنه، رانندگی اینها را سائقاً اداره بکنه، نسوق الماء الى الارض الجرز، تا حد بارش برسه که بار میاد. این کار ماست، ما فرستادیم، دیگری که این کار را نکردیم. ما که فرستادیم رهبری کردیم، هدایت کردیم که در کدام قسمت زمین بره، سه راهش کجا، چهار راهش کجا، دو راهش کجا، بزرگ راهش کجا، چقدر از سطح زمین فاصله داشته باشه، همه را ما تنظیم کردیم که نیاز مردم تامین بشه. اگر یه وقتی دستور بدیم پایین تر بره که در دسترس شما نباشه، چه کار میکنی؟ چون که اگر نخواستیم بارون بیاد چه کار میکنی؟ این برای تبیین ربوبیت ذات اقدس اله است. قدم به قدم این موضوعات ذکر فرمود. در سوره مبارکه واقعه فرمود افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن، مزن یعنی ابر باروندار، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما از بالا آب میارید یا ما براتون میاریم؟ این مال آب که تشربون، چون که در قسمت های دیگر هم فرمود به این که این کشاورزی که شما میکنید شما زارعید یا ما، شما اهل هرسید نه اهل زرع، ما یه حارس داریم و یک زارع. حارس اونه که اهل هرس است، یعنی این بذرها را از انبار بعد از شیار به زمین میده، همین این کار مادیست دیگر، زمین را شیار میکنه، این بذرهای انبار را از انبار میبره تو دل خاک میریزه، این هرس است. اما اونی که مرده را زنده میکند، این بذر مرده را زنده میکند، یه بخشش رو پایین میبره به عنوان ریشه، یه بخشش رو بالا میاره به عنوان خوشه. و این کار ماست، شما که زاره نیستید که. افرأیتم ما تحرسون، نه ما تزرعون، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اونی که این مرده را زنده میکنه که ما این. شما کارتون اینه که جمادی را از جایی به جایی میبرید، بله، اما اونی که این جماد را زنده میکنه، روح بهش میده، یه بخشش پایی میبره به عنوان ریشه، یه بخشش بالا میاره به عنوان خوشه، ما این دیگه. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، گرچه اون هرستون هم باز به اذن الله و عنایت الهی است. این مال کشاورزی، اونم مال آبیاری. در زمینه این آب فرمود که اون کسی که سلکه و ینابیع فی الارض، ما سه راه و چهار راه و امثال زارش دادیم که این تنظیم بشود و میوه های مناسب هم عطا بکند. در سوره مبارکه اعراف و اینها به این صورت آمده که شما ای رو جا به جا کردید، جا به جا میکنید، یا اینکه ما ای رو تنظیم کردیم، سلکه و ینابیع فی الارض کردیم. آیه 21 سوره بارکه زمر این است علم تر ان الله انزل من السماء ماء، یک فسلکه و ینابیع فی الارض، یعنی راهنمایی اینها در تحت الارض به عهده مدبرات ما که کجا این آب را ببریم، دو راه، سه راه، چهار راه، کجا از زمین فاصله داشته باشه بشه چشمه، کجا فاصله بیشتر داشته باشه بشه جا. فسلکه ینابیع فی الارض، ینبو و چشمه زیر زمین بذاریم، ثم یخرج به، بعد حالا یا با چاه یا با چشمه، برای اینکه کشاورزی شما را تأمین بکنیم، ما باید با وسیله آب این مرده را زنده کنیم، زرعن مختلفن الوانه. شما کل این باغ که هزارها برگ است، دو تا برگ شبیه هم نمی‌بینی. تو اول سوره مبارکه رعد دارد که بالاخره یک هکتار زمین است، آبش یکی، هواش یکی، خاکش یکی، کودش یکی، اما میوهاش انواع و اقسام با یکده مختلفن اکلو، رنگهاشون فرق میکنه، طعمهاشون فرق میکنه، قیافهاشون فرق میکنه، برگهای شاخها و خوشهاشون فرق میکنه. نفضلو بعضها علا بعضن فل اکل، اکل یعنی مزه نه اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی خوراکی. تو سوره مبارکه رد به این بخشا اشاره کرده، همون به این که تمام این جزئیات را با همه اختلافات ما خلق کردیم، با اینکه یک قطع زمین دیگه. آیه 4 سوره مبارکه رد این است: فل ارض قطعان متجاورات، در جوار همه این هکتار زمین خاکاشون یکی دیگه. ولی به جناتون من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ما این واحد، اما به نفضل و بعضها الان بل، آفتاب یکی، هوا یکی، آب یکی، خاک یکی، اما انواع و اقسام میوه ها رو ما عطا میکنیم. به نفضل و بعضها الان بعض فل اکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بنابراین بعد از تبیین این معارف توحیدی میفرماید قل ارأیتم ان اصبح ماکم غورا، چیکار میکنید؟ حالا این معادن چیکار میکنید؟ یک کمی این نفت بره پای. حالا تنها سخن از بیگانه نیست که، اگر خدای ناشرده یک قد این نفت بره پایین، این گاز بره پایین، دسترس صنعتم نباشه چیکار باید کرد؟ این غفلت ماست که از توحید باز میمونیم، همیشه دست دیگران رو میبینیم یا میخوایم دست دیگران رو کوتاه کنیم. قول ارائیتم یعنی اخبرونی، به من گزارش بدی. این اصبح ما اکم غورن، این اصبح نفت شما، این اصبح گاز شما، خب چند کیلومتر پایین تر بره که دسترس صنعت نباشه چی میشه؟ این اصبح ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین. بنابراین برهانی که ذات اقدس اله اقامی کند، زیر این که توحید هستی را اقامی کند، یعنی خدای سبحان واحد است، لا شریک له، واحد است، احد است، امثال ذلک، توحید ربوبی را این کار بکند. بعد فرمود که فمن یعتیکم به ما این معین، حمد را بر همه ما لازم کردند. این شوق گفتن تنها چیزی که در قیامت ترازو را پر می کند حمد است. انسان اگر در همه امور حامد و شاکر باشد، هیچ محذوری ندارد، نه بیراه می رود نه راه کسی را بندد، هیچ وقت کسی را محتاج دیگری نکرده. این روایت ها هم در صحیفه سجادی خونده شد دیگه، وجود مبارک امام سجاد بفاد این صفاحت است که کسی چشمش به غرب باشه. طلب المحتاج من المحتاج زلالتون، طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون. این صفاحت یک ملت است که خدا اینا کرده چشمش به غرب باشه. خب اینا ما رو به عقل دعوت کردن دیگر، همین دیگه، چون معین از القاب رسمی وجود مبارک حضرت است که در بحث دیروز اشاره شده و یکی از القاب تبعی امام که به شاگردان امام گفته میشه، به عالمان دینم میگن ما معین، یعنی این یک جمله خبریه هم هست که به دایی انشاء القا شده. ما در حقیقت غائبیم، نه او. خود حضرت به همه امور توجه دارد، به همه امور میرسن. این ما معین مایست که تنال و دلا و تراه العیون، اونی که دل به این میرسد، چشم او را میبیند، آتش تشنه ها را برطرف بکند، چون جاریست دیگه، راکت که نیست. اگر جاری نباشد که تنال و دلا و تراه العیون نیست، آبی که تو چهاد ما سرخم کنه او ببینه، این آب جاری رو میگن ماء معین. بل اصال حضرت است، این ماء معین دیگه، کجاست که حضرت نیست؟ کجاست که مشکل مردم حل نمی کند؟ اما کسی که گوش کند این ندا کم است. حضرت اما کی میخواد؟ کسی نخواد حرف دیگه است. این کی میخواد، کی سوال داره، کی میخواد هر روز حضرت میگه. عالمان دینی هم باید همین جور باشن. این لقب عالمان دین هم هست به تبع. بر اصاله مال وجود مبارک حضرت است. گفتن طبیبان دوارون به طبه، این ظاهرن به اون معنی نیست که طبیب دوره گرده، طبیبیست که طبش رو دور میداد نه خودش رو. گاهی میبینید این که جناب سعدی و امثال سعدی این لطائف رو گفتن، چون از همین بیانات اهل‌بیت استفاده کردن، گفتن اون طبیبی دوار به طب است، یعنی طب بشه دور میده نه خودش. چه جراح که رگ زن و مرهم نه هست، طب بشه دور میده. کجا باید بشکافه نیش بزنه اونجا جاش، کجا باید پانسمان کنه مرهم بگذاره اونجا جاش. جامعه را گاهی با نیش گاهی با نوش، کسی که گرفتار اختلاس نجومیه با نیش، کسی که مشکلی دارد با نوش. این دوار بودن مال طب است نه مال طبیب که بشه دوره گرد. بعدن سعدی هم خوب فهمید که این طبیب طب بشه دور میده، یک جا جای نیشه، یک جا جای مرهمه. چه جراح که رگ زن و مرهم نه هست. عالمان دینم همینطورن، حاکمان دینم همینطورن، کل مردم، همه ما مؤمنین موظفیم که این چنین باشیم، بنا به خود ما ائمه‌ایم باشیم. حالا اگر چونچه علما به تبع جود مبارک حضرت بل عرض میشن ما ائمه‌ایم، شاگردان علما چرا اینجور نباشن؟ جامعه ما چرا ما ائمه‌ایم نباشه؟ که انشاءالله میگاریم همگان به این صورت در بیان. الحمدلله.